ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید ارتش ایران تهدیدی برای دیگران نیست. وزیر دفاع آمریکا وارد عربستان سعودی شد. و سخنگوی شورای نگهبان میگوید احراز صلاحیت ها فقط در همان دوره انتخاباتی معتبر است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم روز ارتش گفت که نیروهای مسلح ایران در حال حاضر از هر زمان دیگری آمادگی بیشتری دارند، با این حال تهدیدی برای دیگران نخواهند بود. آقای روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش توصیه آیت الله خمینی مبنی بر عدم دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی را یادآوری کرد.
هر مقدار فاصله نیروهای مسلح ما طبق تأکید امام راحل از سیاست و سیاست بازی دورتر باشد، اون نیروی مسلح قدرتمندتر و ملت در کنار اون نیروی مسلح خواهد بود.
آقای روحانی همچنین به دستاورد دولت 11 در امور دفاعی اشاره کرده و میگوید که از آغاز به کار دولتش بودجه بنیه دفاعی 145% رشد کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روز 29 فروردین ماه به فرمان آیت الله خمینی روز ارتش نامگذاری شد. در سال 1358 هم به فرمان آیت الله خمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد که در 4 دهه اخیر به موازات ارتش در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های خود را گسترش داده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در آغاز سفر خود به خاورمیانه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد تا با مقام‌های رسمی سعودی دیدار و گفتگو کند. به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از اهداف آقای ماتیس از این سفر گسترش ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا در کشورهای عراق و سوریه است. همچنین راه‌های مبارزه با گروه القاعده که شاخه یمنی آن موجب نگرانی آمریکا شده از دیگر اهداف این سفر عنوان شده است. پیشتر وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده بود که این سفر به منظور یافتن راههایی برای شکست گروه‌های افراطی تروریستی انجام خواهد شد. مصر، اسرائیل، قطر و همچنین جیبوتی در آفریقا از دیگر مقاصد سفر جیمز ماتیس به خاورمیانه اعلام شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری میگوید که احراز صلاحیت‌ها فقط برای همان دوره انتخاباتی معتبر است و نمیتواند به دوره بعد منتقل شود. آقای کدخدایی دوشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما همچنین گفت که بررسی‌های اولیه پرونده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از روز 1 شنبه آغاز شده و تلاش شورای نگهبان این است که ظرف 5 روز نظر خود را در مورد افراد احراز صلاحیت شده ابراز کند. فرصت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها قابل تمدید است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین به تنظیم نظام جامع انتخابات اشاره کرده و میگوید که این شورا فرصت بررسی سیاست‌های تازه را نداشت، اما در سال جاری به آنها خواهد پرداخت. شرایط افرادی که مایل به نام‌نویسی در انتخابات هستند و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها از جمله این تغییرات است. انتخابات ریاست جمهوری در ایران همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. اما 2 سازمان بین المللی که ناظر رفراندوم روز 1 شنبه در ترکیه بودند میگویند این انتخابات در مقایسه با استانداردهای بین المللی کاستی هایی داشته و فضای فعالیت دو طیف مخالف و موافق در کارزار انتخابات برابر نبوده است. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار برقراری گفتگمان در ترکیه میان 2 طیف رای دهنده شدند. ایران و روسیه نیز در واکنش به رفراندوم روز 1 شنبه این موضوع را مسئله داخلی ترکیه ارزیابی کردند. هانا کاویانی نگاهی دارد به جوانب متعدد این رفراندوم و نتایج آن.
نتیجه رفراندوم روز 1 شنبه در ترکیه با جشن و پایکوبی یک گروه و و اعتراض شدید گروهی دیگر روبرو شد. خود نتیجه رفراندوم از لحاظ آماری شاهدی بر این ماجراست. موافقان اصلاحات قانونی و تغییر در نظام سیاسی ترکیه، آنطور که کمیته انتخابات این کشور اعلام کرد، با رأی آری بیش از 51% پیروز شدند. و مخالفان که نیم دیگر این موازنه هستند میگویند نتیجه را قبول ندارند و خواستار بازشماری آرا شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و معمار این تغییرات در سخنرانی که پس از پیروزی رأی آری ایراد کرد سعی کرد جامعه دو نیمه شده را متحد کند و از همه رأی دهندگان چه آنها که موافق و چه آنهایی که رأی مخالف دادند تشکر کرد که به قول او اراده خود را به نمایش گذاشتند. اما گروه دوم رای دهندگان ترک و در صدر آنها کمال کلیچداروغلو رهبر حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق شرایط برگزاری این همه پرسی را ناعادلانه توصیف کرده و میگوید همگان از این وضعیت آگاه هستند.
بونو هر کس بیلیو زاتن.
سه شهر بزرگ آنکارا، استانبول و ازمیر هم به رفراندوم پاسخ منفی دادند و برخی از تحلیلگران اعلام کردند که این پیروزی برای رجب طیب اردوغان آن پیروزی شیرینی که در پی آن بود نیست. دو حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق و حزب کردی دموکراتیک خلق با نتیجه رفراندوم روز یکشنبه به شدت مخالفت کردند. رهبران حزب جمهوری خواه خلق از گزارش‌های متعدد تخلفات در حوزه‌های رأی‌گیری و خصوصاً شمارش آرایی که مهر رسمی نداشتند انتقاد کرده و می‌گویند نتیجه رفراندوم باید ملغا شود. یکی از اولین مسائلی که رجب طیب اردوغان در پی پیروزی به هواداران خود وعده داد، اجرای دوباره احکام اعدام بود. اجرای تغییرات و اصلاحاتی که درباره آن رفراندوم برگزار شد، به گفته مقام‌های ترکیه قرار است با برگزاری اولین انتخابات در سال 2019 دو سال دیگر آغاز شود.
گزارش هانا کاویانی بود در ارتباط با نتیجه همه پرسی روز یکشنبه در ترکیه. در همین رابطه هم همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با محسن میلادی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، و از او پرسیده با توجه به نتیجه این همه پرسی از این پس چه تغییری در اجرای سیاست‌های ترکیه به وجود خواهد آمد. محسن میلانی:
این رفراندوم به نظر من مهمترین رویداد سیاسی که در این چند دهه اخیر در ترکیه انجام شده و نشون میده که جامعه ترکیه بیش از این که خیلی ها فکر میکردن دو قطبی شده و به خاطر همین هم مخالفین این رفراندوم که تعداد زیادی از جامعه ترکیه هستن به این سادگی از صحنه سیاسی بیرون نخواهند رفت و این میتونه برای حکومت آقای اردوغان و برای ترکیه مسئله به وجود بیاره. 18 تغییر در قانون اساسی ترکیه به خاطر این رفراندوم به وجود خواهد آمد که من چند تاشو در رابطه با اینکه چه تأثیری روی اجرای سیاست داره میگم. اول از همه مهمترین مسئله اینه که سیستم پارلمانی ترکیه تبدیل شده به یک سیستم مقتدر ریاست جمهوری، یعنی دفتر نخست وزیر که تا امروز چند سال قبل قدرت زیادی داشت منحل خواهد شد و در حقیقت تمام قدرت نخست وزیر به رئیس جمهور داده خواهد شد. و اگر آقای اردوغان بتونه انتخابات سال آینده رو، یک سال و نیم آینده رو ببره، ایشون میتونه تا 12 سال دیگه رو قدرت بمونه. مسئله دیگه اینه که تا امروز رئیس جمهور ترکیه بیطرف بود تو کارهای سیاسی، ولی قانون جدید اجازه میده به رئیس جمهور که رئیس حزب هم باشه و بنابراین دفتر ریاست جمهور رو خیلی بیشتر سیاسی خواهد کرد. بعد از این رئیس جمهور ترکیه میتونه تغییرات مهمی در کابینه به وجود بیاره بدون اینکه تایید بگیره از پارلمان. رئیس جمهور میتونه اعلام حکومت نظامی بکنه و حتی میتونه که پارلمان رو هم منحل بکنه. و از همه مهمتر در رابطه با دادگاه‌های ترکیه، ایشون میتونه 12 نفر از 15 نفر قاضیای دادگاه عالی ترکیه رو، یعنی دادگاه قانون اساسی رو تغییر بده. این تغییرات باعث این خواهد شد که رئیس جمهور ترکیه قدرت زیادی خواهد داشت و به خاطر همین هم خیلی ها نگران هستند که ترکیه داره به طرف یک نوع استبداد ریاست جمهوری حرکت میکنه.
با توجه به این تفاصیل، روابط اتحادیه اروپا به چه سمت خواهد رفت؟
الان مدت هاست که خیلی ها مخالف پیوند به ترکیه به اتحادیه اروپا هستند، ولی در این چند سال اخیر این مخالفت ها تشدید پیدا کرده به خاطر مسئله بغرنج مهاجرین مسلمون، پناهندگان مسلمون و بعدم به خاطر این رفراندومی که انجام شده مخالفت‌ها خیلی بیشتر شده. امروز وزیر خارجه اتریش اعلام کرده که مذاکره با ترکیه بر رابطه با اتحادیه اروپا بیفایده است و رئیس یک گروه لیبرال در پارلمان اروپا هم تقریبا همین حرف زده. به نظر میرسه که خیلی ها سردرگمند و نمیدونن که نتیجه این رفراندوم چیه. ولی به نظر من اگر ما به دقت نگاه کنیم به صحبتهایی که امروز در اتحادیه اروپا میشه، میتونیم به این جنبندی برسیم که شانس این که ترکیه بتونه به اتحادیه اروپا ملحق بشه امروز خیلی از قبل از این رفراندوم کمتر شده. و صحبتی که خانم مرکل در سال 2005 یعنی در حدود 12 سال قبل کرد و این بود که به جای اینکه ترکیه وارد اتحادیه اروپا بشه ما باید یک رابطه مخصوصی با ترکیه داشته باشیم، به نظر من میتونه جایگزین این مسئله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بشه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی بود با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا، درباره همه پرسی روز یک شنبه در ترکیه و تغییرات احتمالی در اجرای سیاست‌های ترکیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری رو با پخش برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، به پایان میبریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. او اولین بار شهریور ماه 93 به همراه همسر و دو تن از دوستانش توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک ماه به قید وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد به 6 سال زندان محکوم شد به اتهام توهین به مقدسات، اتهامی که مبنای آن نوشتن داستانی منتشر نشده درباره حکم سنگسار بود. گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده‌ای که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مجرم شناخته شد. به گفته عفو بین الملل، مبنای اتهام گلرخ ابراهیمی کتابی منتشر نشده به قلم اوست که ماموران امنیتی نسخه چاپ نشده آن را هنگامی که برای بازرسی منزل او رفته بودند کشف کردند و این به صدور حکم 6 سال زندان برای او منجر شد. حکم گلرخ ابراهیمی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و او در نهایت صبح روز 3 آبان ماه 95 توسط ماموران اطلاعات سپاه برای اجرای حکمش بازداشت شد. عفو بین الملل در بیانیه ای بازداشت او را خودسرانه و حکم زندانش را ناعادلانه و غیر قانونی نامید. در این بیانیه آمده بود که ماموران امنیتی با یورش به منزل خانم ابراهیمی در منزل را شکسته و او را با خشونت بازداشت کردند. در پی بازداشت گلرخ ابراهیمی، همسر زندانی او آرش صادقی دست به اعتصاب قضا زد و اعلام کرد که تا زمان آزادی همسرش به اعتصاب قضای خود ادامه می دهد. گلرخ ابراهیمی اواسط دیماه با وثیقه 500 میلیون تومانی به مرخصی اعزام شد و همسرش آرش صادقی پس از 70 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. با این حال پس از 2 هفته گلرخ ابراهیمی دوباره بازداشت و به زندان بازگردانده شد که این بازداشت اعتصاب قضای مجدد همسرش آرش صادقی را در پی داشت. اعتصاب قضای آرش صادقی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافت و شماری از چهره‌های سیاسی هم به آن واکنش نشان دادند. گلرخ ابراهیمی پیش از بازداشتش در مصاحبه‌ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری محاکمه‌ای عادلانه برای خود و همسرش شده بود.